أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. آخرین دلیلی که برای اثبات بطلان عقد مکره اقامه می شود، که منطقا هم آخرین دلیل باید بوده باشد، تمسک به اصل اصالت الفساد. تمسک به این اصل مشتمل بر دو مقدم است. مقدمه اولا این هست که ما دلیلی بر صحت معامله مکره نداریم. دلیل ادله لبیه مثل اجماع، مثل سیره عقلا و امثال اینها که روشن وجود نداره، و اما ادله لفظیه مثل احل الله البیع تجارتا عن تراض و سایر عناوین معاملی، اینها هم ادعا بشود که شمول نسبت به عقد مکره و بیع مکره ندارد. و وجه عدم شمول امور ثلاثه است. وجه اول این است که ادعا شود کما قد یدعا مثلا که موضوع له لفظ بیع از باب مثال عبارت است از تملیک این به عوضی که ممضا باشد عند العقلا، یا هر معنای دیگری که شما برای بی گفتید. بالاخره هر معنای شما برای بی گفتید یه قید داره تو موضوع لهش مأخوذه که ممضای عند العقلا باشد. نه، ممکنه اعمی از نظر چیز باشید، از نظر شرعی ممکنه درست نباشه، اما ممضای عند العقلا قهرن این از نظر عقلایی فقط میشه صحیح. بگیم موضوع له اینه. خب اگه موضوع له این شد، چون عقد مکره و بیع مکره در نزد عقلا ممضا نیست، پس قهرن اصلا صدق بیع نمی کنن یا صدق اجاره نمی کند و همینطور بقیه عناوین معاملی. این یک راهه. راه دوم این است که گفته بشود که ولو این که در موضوع له و معنای حقیقی بی و امثال او این اخذ نشده، اما ظاهر ادله لفظیه شرعیه این است که این ادله ناظر است به ما، به ما هو ممزاتون عند العقلا، چون ظاهر ادله معامله این است که در مقام تأسیس نیست که بخواد یه معامله جدیدی رو شارع وارد بازار بکنه، بلکه همون معاملاتی که رایج است بخشی از اونها رو میخواد قبول میفرماید، و بخشش هم ممکنه مثل معامله ربوی و فلان ممکنه اینا رو بفرماید که درست نیست. پس ادله شرعیه ناظرتون به معاملات ممزات عند العقلا. و وقتی این طور شد، بنابراین باز حل الله البیع و تجارت هران تراز و امثال ذلک بیع مکره رو نمیگیره، ولو اینکه نامش بیع هست خلافاً لوجه اول. وجه اول میگه مثلا اسمش بیع نیست، اینجا میگیم ولو اسمش بیع هست. عقلا، عرف، لغت همه به این میگن بیع، اما مشمول ادله امضا و ادله لفظیه نیستش. اینم راه دوم. راه سوم عبارت است از این که گفته شود که این ادله لفظیه مثل احل الله و مسجد و نحو ذلک انصراف داره از بیع مکره. چرا انصراف داره؟ بر اساس اون قاعده ای که در بحث ظواهر بیان شده که اگر یک چیزی برخلاف مرتجز عقلایی بود و تشریع او مستبعد بود جدن عند العقلا، در این موارد که یک چیزی برخلاف مرتجز عقلایی باشه و تشریعش مستبعد باشد، در صورتی که مولا تنسیس کنه به او، خب میپذیرن، میگن شارع ما رو تخطئه کرد، قبول نداره. اما اگر تنسیس نکرده باشه، یه عبارتی گفته که پرش ممکنه اون رو هم بگیره، در این موارد عقلا و عرف یا میگن اطلاق نداره، یا لاغل میگن ما محرز نیست پیشمون. خیلی بعیده هم جعبی رو بخواد بزنه، خیلی بعیده. مثلا از باب مثال، اگر شارع فرمود که احترم اعدایی، خودش داره میگه احترم اعدایی که تصریح کرده، تنسیس کرد. اما اگر اینو نگفت، گفت که احترم الانسان، اینجا آدم میگه اعدایش هم میگه، خیلی بعید. پس جازم یا میگه حتما نمیگیره احترم الانسان اعدایش را، یا میگه من جازم نیستم که اینو اراده کرده. میره سوال میکنه، میگه حتی شما اونا را میخواد بگی. و در مانحنفی این چنینه، گفته میشه در مانعنفی این که شعار بیع مکره را بخواد صحیح بدانه، این خلاف مرتکز اقلاییست. اقلا که بیع مکره را صحیح نمیدونه، بلکه همینطور که گفته میشد، حالا اینا را میتونید پیازداغش قرار بدید که به خدمت شما عرصبت ظلم، جور، چطور میشه یه همچی چیز رو شعار بیاد تجویز کنه، تصدیح کنه. و به خصوص بعد از این که دیدیم مزاق خود شارم در غیر واحدی از موارد اینه که اموری که از مکره سر میزنه، مثل طلاق، مثل اطاق، مثل یمین، اینا رو صریحا گفته که باطله. با توجه به این مرتجز و عقلایی المؤید، به این که خود شارع مواردی رو هم سراغ داریم که فعل صادر از مکره رو فرموده لا اثر له و باطل است، مجموع اینا باعث میشه که احل الله البیع و تجارت عن تراض و امثال ذلک بگیم انصراف داره. این سه راهی است که برای عدم شمول ادله لفظیه گفته میشه. وقتی ادله لفظیه شامل نشد، ادله لبیه هم که گفتیم مقتضاش صحت نیست، پس بنابراین شک میکنیم که آیا شارع بیع مکره رو صحیح میدانه یا نه. شبهه حکمیه است، دلیل نداریم. مقتضای اصالت الفساد علام ما استصفی محله این است که بگیم باطل است و صحیح نیست. این آخرین دلیلی است که گفته میشه. شیخون الاستاد قدس سر رو در ارشاد و طالب یه عباراتی دارن که بین این سه وجه به نحو تشویش که انم متعرض حالا هر ستاش یا بعضیش هستن و پاسخ خواستن بدن که نه، ایشون میفرمان که ادله اهل الله البی و اوفو بالعقود و امثال ذالک شامل میشود عقد مکره را، و که ان هر سه وجهی که شما برای عدم شمول میگید باطل. اما این که بچه اول که گفتید در موضوع له بی و امثال بی اخذ شده ممضا بودن اندل اقلا، این باطل. ما در محل خودش در بحث سیاه هم گفتیم که موضوع له لفظ بی مقید نیست به اینکه ممضای اندل اقلا باشه. همین که تملیک این به عوض شد، چه تملیک این به عوضی باشه که ممضا هست پیششون چه ممضا نیست، این اسمش بیه، به این بی گفته میشه، عرفن گفته میشه، منتها میگن بی اون مثلا باطل، نه اینکه بی نیست، میگن بی اون غیر ممضا، نه اینکه بی نیست. پس مأخوذ نیست در ناحیه این واژه ها ممضا بودن اندل اقلا، این مأخوذ نیست. فلزاست که ایشون میفرمایند که همه این موارد رو حتی در مورد بیع فضولی، حتی در مورد بیع فضولی اطلاقات میگیردش بیع دیگه، ما یه مخصص و مقید بیرونی میخواییم بیرونش کنه، مثل چی؟ لا بیع الا فی ملک. اونجا هم اگر بگیم بیع فضولی باطله، نه از باب این است که اطلاقات ادله یا اهل الله البین نمیگیره یا اوفو بالعقود نمیگیره، میگیره، از این باب نمیگیم که مخصص و مقید داره مثل لا بیع الا فی ملک، از این جهت نمیگیم. من بفهمان یترتب و علا ذالک و شاه و کن، حالا شهادت هم شاید بده، بفهمان اینه که اگر کسی یه لغته پیدا کرد و یک سال تعریفم کرد و مأیوس شد از این که مالکش مثلا پیدا بشه، یا حالا معیوس هم نشد، حتی احتمال هم میده لعل مالکش پیدا بشه، به حسب روایات باب لغته میتونه بفروشه اینو حتی به خودش و تملک کن. حالا اگر بعد از این تملک که فروخ به خودش و تملک کرد صاحبش پیدا شد، آیا اون صاحب میتوند اون رو ملزم بکنه که این متاع منو بده؟ نه. بله، در این صورت چون متاع شده به خاطر اهل الله البی شده مال این، بله اونجا ممکنه گفته می شود که باید معادلش رو به او بپردازه، اما حق نداره بگه این دیگه ملک اینه به خاطر اهل الله البی. و ها اینکه اینشون می فرماید در اینجا اندل اقلا همچین بی ممضا نیست، اقلا میگن اگه صاحبش بده شد بهش بدی، این بی باطله، با این که ممضای اندل اقلا نیستش، ولی آیا فقیه اینجا ملتزم میشه بگه که اهل الله البی نمیگیره، اوفو بالعقود نمیگیره؟ نه، فتوا میدن که ملک او شده، بله اون به حسب روایت باید معادلش رو به او بپردازه. پس بنابراین میفرمایم که فقط زشر نافی بحث سیه و الاعم ان امضاء الاقلا که امضاء الشر غیر داخل فی معنى البیع و نحوه، فان بیع السارقین و الغاصبین لا یکون ممضاء عند الاقلا مع صحت اطلاق البیع علیه بلا عنایته، و به عبارت اخرى اذا کان تملک عین به عوض بیع عند الاول ولکن غیر ممضاء من ناحیتهم فهو داخل فی مثل موضوع اهل الله البی، فلا بد فی رفع الید ان اطلاقی من وجود مقید نظیر و قوله لا بیع علا کون الموضوع امضاء الشرع نفس البیع انه لو باع اللغت بعد تعریفها سنتن و تملکها حتی ما احتماله از ظفر به مالکها ثم ظهر المالک فلا یستحق المالک المطالبه به عین اللغت حتی مع بقائها بید المشتری فان هذا مقتضى عدل الله البيع و اوف بالعقود ما ان العقلاء لا يمزون البيع من البايع في الفرض قال الغير اشتباها و اعتقادا بانه ماله ثم ظهر انه مال الغير. خب ایشون میفرمایند که پس این نیست، این وجه اول باطل. وجه دوم هم که چی بود؟ این بود که ولو مأخوذ در ماهیتش نیست، در معناش نیست، اما ادله عل الله البه و امثال اینها ناظر است به اونی که ممزای اندل اقلاست. این رو هم بفهمان نه، موضوع امضا تو عبارت ارتضاعه، این غلط چاپیه. موضوع امضا شرعی چیه؟ نفس البیعه، نه بیع ممزات اندل اقلا. علی الله البیع اوفو بالعقود تجارتن انتراز ناظر نیست به اونی که فقط ممزای پیش اقلاست. شارع مقدس گاهی اوسعی از اون که پیش اوغلاس میاد نافذ قرار میده، گاهی عذیب قرار میده، گاهی مساویه. وقتی یه چیزی در بین اوغلا رایج بود، این معنا نداره که شما بگید ادله شرعیه در اون موارد محدد میشه به همونی که اندل اوغلاست. نه، ممکنه اوسع باشه. حالا شعار اوغلا مثل همین مثالی که زدیم اینجا، این بی رو باطل میدونن، میگن بی مال مردم بوده، تعریف کردی بعد رفتی فروختی حالا صاحبش پیدا شد. نه، بی درست نیست. ولی شعار میگن میفرماد بی درسته به احل الله البی. پس این هم ناتمام. ایشون با دسیسر رو پس اولی رو اونجور جواب میدن، دومی رو اینجور جواب میدن، پس میگن اطلاق محققه، پس اطلاق محققه است. احل الله البیع اطلاق داره، تجارت اندر اطلاق داره. کاستی که در عبارت وجود داره همین است که فرض شده علت عدم شمول فقط این دوتاست. و حال که همطور که عرض کردیم علت عدم شمول فقط این دوتا نیست، بلکه امر سومی که توضیح دادیم وجود داره. و اونایی که میگن انصراف داره، که ایشون هم فرموده لا وجه للانصراف به خاطر این دوتا، اونایی که میگن انصراف داره، احدی از اونا رو ما ندیدیم که وجهش این باشه که چون در موضوع له بیعت شده ممضا بودن اندل اوغلا. این وجهیست که ایشون ساختن، خواستن در جواب انصراف بگن اینجور که نیست، کنن تخیل میشه اونایی که گفتن انصراف داره به خاطر این جهت دارن میگن. نه، احدی از اونا رو ندیدیم که بگن به خاطر ما میگیم تو موضوع اله لفظ بی افتاده اونی که ممضا اندل اقل هست. و اگر این بود انصراف نمیگفتن. اگر تو موضوع اله مأخوذ بود انصراف گفته نمیشد، چون انصراف به حسب اصطلاح این است که به حسب موضوع له به حسب معنا صلاحیت شمول داره، اما لجهات مثل کثرت استعمال تناسب با که موضوع چه و چه انصراف داره از اینکه مراد جدیش باشه، ولی صلاحیت ذاتی داره. مثلا مثل کلمه حیوان، حیوان صلاحیت ذاتی که شامل انسان بشه داره، اما لجهاتی وقتی گفته میشه حیوان لا تسلفی و بر الحیوان انسانو نمیگیره، انصراف داره. اما حیوان صلاحیت ذاتی برای شامل شدن داره، یعنی موضوع لش هیچ معنایی است که شامل میشه. انصراف ها در اون موقع در اونجاست. و همچنین بله بعضی ها ممکنه بگن ناظر است به اونی که اندل اغلاست، این درسته. این وجه سوم که عمده وجهه که در کلام مبارک ایشون نیامده که اونو جواب بدن، که ادعا اینه که در باب ظواهر همونطور که توضیح دادم اگر یک چیزی مستبعد اغلایی بود و خلاف مرتکزات اغلایی بود اونو ناروا می دیدن به حسب فهم خودشون، یا جازمن یا شک داشتن که روا هست یا روا نیست، در این موارد اگر تصریح نکرد شاره، اگه تصریح کرد خب گفتیم میگه ما رو داره تقطیع میکنه نظر او اینه، اما اگه تصریح نکرد به عموم و اطلاقی برخوردن، عموم و اطلاق و اینجا یا میگن حتما نمیگن یا میگن شک داریم، فلذا میرن ازش از گوینده سوال میکنن که آیا مرادت بود نبود، اینجا رو میخوای حتی بگی. پس بنابر این بله بله که آره
شمولش یه
لفظه، اما در باب عموم ها هم بله مدخول ادات عموم ممکنه انصراف پیدا بکنه به خاطر همین شواهد و قرائن و امثال اینها انصراف پیدا میکنه و کل نمیتونه. مثلا همینطور که اگه گفت اکرم کل انسان، حالا یه آدم معمولی گفت اکرم کل انسان، یا مثال میزدم بارها مثال زدم، مثلا طلبه ای رفته مهاجرت کرده دیگه، به وقت مهاجرتش هم بوده، بالاخره سنش 45 سال 50 سال شده، 5 سال شده دیگه، هرچی بناس درس بخونده باشه خونده دیگه، تو حوزه موندنش لا وجه لهو شیخون الاستاد آقای قاربی قدس سر رو وقتی ما درس میرفتیم خدمتشون 20 چند سالمون بود، بعضی از آقایون هم تشریف میبودن 45 سال 50 سالشون بود، آقا خودش یادم از فرمود که من اگه جای تو بودم دیگه قم نمیموندم، رفتم یه جا خدمت میکردم، این تو حالا دتا این سن هرچی بنازشه شده برو یه جا خدمت کن، تو قم موندن چه وجهی داره برایشون. خب حالا این طلبه هست رفته به رفیقش نامه می نویسه میگه من همه چیزایی که دارم بفروش، پولشو بر من بفرست. میگه یعنی وسایل شیعه‌ش هم میخواد بگه؟ هر طلبه هر جا بشه وسایل رو میخواد، کافی رو میخواد، میخواد منبر بره، میخواد بحث بکنه، حتی کتابای تفسیرش هم یعنی میگه آره این تفسیرای که همیشه مورد مراجعه اینم داره میگه، زنگ بهش میزنه آقا اینم مقصودت بود، حتی اگر گفته باشه همه چیزای من رو، این انصراف داره از اون چیزی که یا انصراف داره یا شک میکنه که به کلامش میتونم تمسک کنم. بله اسباب زندگی فرش فلان اینا رو بله میگه اونجا، اما این کتابه که هر روز بهش احتیاج داره، وسایل کار طلبه هست، میشه اینا رو هم گفته باشه؟ این باعث میشه که حتی کل هم اگه برده باشه میگه مدخول این کل، یا انصراف داره یا مشکوکه، فلذا اخذ نمیکنه اینجا و سوال میکنه و خودشو معزون نمینه که بره بفروشه، میگه آقا فروختم، بعدن یهو میاد میگه تو عقلت نمیرسه، من اینو که نمیگم که، این که من خودم معلومه که اینا رو آدم بهش احتیاج داره. خب پس بنابراین این بزرگانی که مثل امام قدس سر رو فرمودن ادله لفظی انصراف داره از بیع مکره، این بزرگان دلیلشون بر انصراف همین به ظن قوی، این دلیل این مطلب سومه که توضیح داده شد، نه اون مطلب اول و مطلب دوم.
وجه سوم فهمون یا انصراف داره یا اجمال داره،
انصراف یا یعنی یا انصراف محرز داره یا احراز اطلاق نمیشه.
تو وجه دوم هم فهمونی که مقید است به بیهای،
یعنی ناظره به اونا،
اونجا هم باز مقید احراز تقلید میشه، اون احراز تقلید وجه دوم با این احراز تقلید وجه سوم چه فرق میکنه؟
فرق دوم بله نه در وجه دوم که بگیم ناظره به اوست از این باب است که استظهار میشه که شارع در باب معاملات تأسیس نداره، چون تأسیس نداره و تو بازار یه معامله جدید رو نمیخواد وارد کنه، پس ناظر به همین معاملاتی است که وجود داره. اون وجود دومی سوم این است که نه استبعاد میکنم ولو بخواد چیز جدیدی هم بیاره، نه ممکنه معاملات جدیدی بیاره اینو، ولی استبعاد است که همچین معامله مکرهی که یک کسی داره تأمین میکنه به زور اسلحه و تهدید میگه بفروش، شاره بید اینو بگه درسته. خب این خدمت شما عرض شد که بلا بچه اول فرماشین درسته، یعنی واقعا مقید نیست اون، یعنی درسته که اهمی از نظر شرعی یا نه اهم عرفی بودن، ولی عرفی که میشه صحیحی چون ممضای اندل عرف، یعنی مسابقه است با اینکه برای صحیح وضع شد. نکته ای که در اینجا وجود داره این است که استاد قدس سر رو فرموده است که فَإِنَّهُ يُقَالُ لَا وَجْهَ لِدَعْوَى انْصِرَافَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَنَحْوَهُ عَنْ بَيْعِ الْمُكْرَهِ. در احل الله البيع خصوص این آیه مبارکه صرف نظر از این وجوه ثلاثه که گفته شد، در خصوص احل الله البيع بعض بزرگان منهم مرحوم میرزا حبیب الله رشتی و منهم خود مرحوم امام قدس سرهما قائلن که آیه شریفه احل الله البيع در مقام بیان نیست و اطلاق نداره. محقق اصفهانی هم ظاهرا قائل است که آیه شریفه اطلاق نداره، فلذا تعویض فرموده به یه روایتی که تو روایت احل الله البيع هست که ایشون فرمان اون اقتباس از آیه است، نه اینکه آیه رو داره بیان میفرماید. توضیح مطلب این است که حالا ای قرآن شریف اینجا باشه که من قرآن داری داری مرایب نداری مرایب دیگه حالا لطف کردم این آیه احل الله البيع در سوره مبارکه بقره آیه 274 البته من بر اثر ضعف بصر و بصیرت شاید نبینم. چشمان نمیبینه یه عدد باشه شما آبا بخش دیگه 274 بله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. إن فراز مبارک رو دو جور ازش برداشت می شود، یکی این که اینایی که ربا می خورن اینا میگن انما البيع مثل الربا، میگن آقا بیع هم مثل رباست، بیع سود توشه، خب ربا هم سود توشه، چه فرقی با هم دیگه می کن؟ شما پولتو تبدیل کن به فرش، مثلا 100,000 تومان داری این 100,000 تومان رو تبدیل کن به فرش، فرش رو بفروش 110,000 تومان، این بیعه، این 10,000 تومان حلاله. حالا همین 100,000 تومان رو بده به یه کسی یه ماهه، بگو برگردون 110 تومان، خب اینم سوده. این با اون چه فرقی میکنه؟ حرف اینا این بود و اینم البیع مثل ربا. خب و احل الله البیع و حرم الربا، اون اشکال این تتمه کلام اونا باشه و اشکال میکردن، با اینکه اینجوریه با هم فرقی نمیکنه، خدا اونا حلال کرده اونا حرام کرده. چی؟ بله و احل الله. این یکی که کل این و حتی و احل الله البیع و حرم الربا مقول قول مستشکلینه کلش. اگر اینو باشه خب حرف اوناست، اطلاق داره فلان داره، اینجا معلوم نداره، اونو دارن هم چه حرف رو میزنن. اگر نه، این و احل الله البیع و حرم الربا جوابیست که خدا متعال داره به اونا میده. اونا میگفتن انما البیع مثل الربا، خدای متعال میفهمد که اینا هم چه حرف میزنن، و حال این که حق هم چه حرفی رو ندارن، چون خدا بیع و حلال کرده اونا حرام کرده. خب وقتی که در مقام اینه که جواب بده، در مقام بیان خصوصیات نیست، میگه این چه حرفیه که شما میزنید؟ درسته در هر جدا هر دو جا سود هست، ولی خدا اونو حلال کرده اونو حرام کرده، ولا یسأل عما یفعل، خدا اونو حرام کرده اونو حلال کرده. خدای متعال اینجا در مقام بیان این که حالا همه خصوصیات بیع حلال رو بفرماید، همه خصوصیات ربا رو که کجا حرام است بفرماید نیست، خاطر این دوتا مقایستون درست نیست، برای اینکه حکم قانون اونجا اینه، قانون اینجا اینه، همه قانون اونا اونجا چجوریه، در چه خصوصیاتی چه شرایطی نیست. مثل اینکه شما میگید روزه ماه رمضان واجبه، ماه شعبان و رجب واجب نیست، اما حالا روزه رمضان که واجبه با چه شرایطی، که حالا نمیخواد بگید که در مقام این که نیستی. فلزاست که بزرگانی مثل مرزا ایب الله رشدی، مثل خود حضرت امام، اینا میفهمن الله البیع این در مقام بیان نیست و اطلاق نداره، به خاطر اینکه خود لسان آیه صرف نظر اون امور ثلاثه، به خاطر اینکه مقام مقام بیانه، این نیست که بخواد خصوصیات تشریع رو در اینجا بیان بفرماید. بنابراین به اهل الله البیع ما نمیتونیم تمسک کنیم و اطلاق نداره، در جابجای فقه و اینا به این آیه مبارکه نمیشه استدلال کرد. و صلی الله علی محمد.